أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در واجب موقت و وجوب اون بعد از وقت بود که بحث درش در دو مرحله واقع می شد که مرحله اول بحث گذشت و اون این که آیا مقتضای دلیل اجتهادی امر به شیء مقتضاش وجوب اون بعد از انقضاء وقت، از باب این که وقت دخالتش على نحو تعدد المطلوب و نه به نحو وحدت مطلوبی، بلکه گفته شد مرحوم آخون یه مرحله بالاتر ایجاد یک احتمالی که نه فقط دلیل اجتهادی دال بر وجوب فعل بعد الوقت نیست، که شاید دال بر عدم وجوب بعد الوقت هم هست، چرا که مفاد دلیل تقیید اینه که قید به نحو وحدت مطلوب در ناحیه مأمور به دخیله. اگر قید دخلش به نحو وحدت مطلوب باشه، معناش اینه که بعد الوقت فعل مجرد از قید هیچ مطلوبیتی نداره، از قبیل صلات فاقد طهورینه. این مرحله اول بحث که به تفصیل گذشت. مرحله دوم بحث، بحث مقتضای اصل عملی است. با فرض این که دلیل اجتهادی نفیاً و اثباتاً نسبت به وجوب فعل بعد الوقت ساکته، آیا مقتضای اصل عملی در مقام وجوب فعل بعد الوقت یا نه؟ مرحوم آخون قدس سره به ضرس قاطع در این بحث فرموده مقتضای اصل براءت و این که شک دارم بعد الوقت فعل واجبه یا نه، قاعده قبح عقاب بلا بیان و رفع ما لا یعلمون اقتضا می کند عدم وجوب را. ولا یجری، مرحوم آخود این گونه فرموده، ولا یجری استصحاب وجوب بعد از انقضاء وقت، بگیم متیقن ثبوت وجوب فی الوقت نسبت به بعد الوقت استصحاب بشه، فرموده لا یجری، یک کلمه تمام، این حرف مرحوم آخود. این که در مقام اگر استصحاب جاری نشود حکمن یا موضوعن مقتضای اصل براءت، این لا شک کفی ولا شبهت تعتری، یعنی اینجا تخیل نمی شود که مقام از موارد قاعده اشتغال باشه. اگر استصحاب در ما نحن فیه مجرا نداشته باشه، طبعا نوبت به اصل براءت میرسه دون اصل الاشتغال. انما الکلام در این که استصحاب در ما نحن فیه جاری میشود یا نمیشود، مرحوم آخون فرموده ولا یجری الاستصحاب. در بحث تنبیهات استصحاب، ببینید کبریتی لاقل بهش بزنید ببینید میشه. در تنبیهات استصحاب مرحوم آخون قدس سره اصلا شروع بحث به ضرس قاطع فرموده استصحاب جاری میشود الا در یک حالت، اصلا به عکس اون که اینجا اصلا نفی جریان استصحاب کرده و احتمال جریان استصحاب رو اصلا نداده، در استصحاب با یک قاطعیتی از یک طرف دیگر شروع کرده. من توضیح کلام مرحوم آخوند رو در بحث استصحاب عرض می کنم، به تبع وضعیت حرف مرحوم آخوند در مقام روشن میشه. این که در ما نحن فی استصحاب جاری می شود یا نمی شود، باید به حسب اون که در کلمات قومه تفصیل داد. زمان نسبت به واجب اخذش دو حالت داره: تارتن یکون و زمان قید، به نحوی که فعل در زمان با فعل در زمان دیگر دو فعل محسوب بشه. تارتن این گونه است، زمان رو تعبیر میکنن من قبیل المقوم، مأخوذ قیدن فی الواجب، و اخرى یکون الزمان ظرفاً لا قیداً، به نحوی که فعل فی الزمانین فعل واحد، ولو این که در یک زمانی وجوبش ثابته در زمان دیگر وجوبش معلوم نیست، اما اگر در زمان دیگر وجوبش فرض بشه استمرار وجوب خواهد بود عرفاً، که این خودش فهم این جهت نیاز به دقت داره، تو کلمات عده‌ای خلط میشه که اصلا استصحاب یعنی چه. عرف حکم به استصحاب نمی کنه، عرف حکم به صدق استمرار میکنه، حکم به استصحاب رو شارع میکنه، شارع میگه لا تنقض الیقین بالشک. پس بنابراین زمان تارتن یکون و ورفن و اخرى یکون و قیده. مرحوم آخون قدس سره در بحث استصحاب فرموده در جایی که فعل مقید شده به زمان، تعبیر مرحوم آخون اونجا اینه، فعل مقید به زمان، اذا شک فی وجوبهی تارتن یکون و شک فی وجوبهی لشک فی بقاء قیدهی، نمیدونم نماز صبح الان واجبه از باب این که هنوز بین طلوعین باقیه در مقابل این که آفتاب زده. اینجا فرموده لا شک کفی انه یستصحب القید، استصحاب میکنه قید، فیستصحب بقاء النهار و یترتب علیه وجوب الامساک بلا ریبه، فتارتن یکون الشک فی بقاء حکمه لشک فی بقاء القید موضوعاً، نمیدونم نهار باقیه یا نه، نمیدونم بین طلوعین باقیه یا نه، نمیدونم آفتاب غروب کرده یا نه، فیستصحب بقاء الوقت و یتبعه حکم مترتب بر قضیه وقت من وجوب الامساک فی الصوم و صحة العمل الادائی فی الصلاة. و اخرى، دارم توضیح کلام مرحوم آخوند رو در بحث استصحاب عرض میکنم که تماما منطبق بر مقامه، و اخرى یکون و شک در بقاء حکم مع القطع بارتفاع القید، میدانم طلوع آفتاب شده، میدانم غروب شمس شده، نمیدانم امساک الان واجبه یا نه، از بابی که احتمال میدم ولو قید واجب بود، صلات قبل الغروب واجب بود، اما قیدیت وقت از باب تعدد مطلوب بود. اینجا تو بحث استصحاب مرحوم آخوند بعد از بیان تعدد مطلوب مراتب رو اینجا تصریح کرده، بعد الوقت واجبه از باب اینکه مرتبه دیگری از طلب نسبت به فاقد قید وجود داره، پس فعل مقید و مع القید متعلق مرتبه ایست از طلب و اون مرتبه شدیده و اکیده، و اما فعل فاقد قید اون هم متعلق طلبه، اما طلب ادنا، یک مرتبه ادنایی از طلب، نه مرتبه شدیده. این کلام مرحوم آخون. وقت مرحوم آخون اینجا در این فرض، در فرضی که شک در بقای قید، نه شک در بقای طلب بعد از ارتفاع القید قطعا، فرموده در این صورت فتارتن یکون الزمان ورفن و اخرى یکون قیدن. اونجایی که زمان یکون ورفن، فرموده فلا مجال الا لاستصحاب الحکم بعد از انقضاء و ارتفاع قید. لا مجال در ما نحن فیه، فرموده لا مجال لاستصحاب الحکم، اما در بحث استصحاب اونجایی که زمان ورفه، فرموده فلا مجال الا لاستصحاب الحکم، نه اینکه لا مجال لاستصحاب الحکم، لا مجال الا لاستصحاب الحکم، یعنی لا مجال للبراءه. من نمیدونم از مواردیه که به نظرم تهافت واضحی است در کلام مرحوم آخوند. بله، اذا کان الزمان قیدا فلا یجری استصحاب بقاء الحکم بل جاری استصحاب عدم الحکمه، چون فعل مقید به زمان بعد از انتفاع اون زمان، فعل در زمان دیگر، هذا شیء آخر و لیس ثبوت الحکم فیه من الاستصحاب بقا نیست، بل من ثبوت حکم ثابت لموضوع لموضوع آخر. فلا مجال در این صورت الا لاستصحاب عدم الحکم، پس در هر دو صورت استصحاب جاری میشه و نوبت به اصل براءت نمیرسه. اذا کان الزمان ظرفا فلا مجال الا لاستصحاب الحکم و اذا کان الزمان قیدا فلا مجال لاستصحاب الحکم بل ينتهي الامر لاستصحاب عدم الحکم. و بعد مرحوم آخوند و این قلت و قلتی رو مطرح میکنه در استصحاب اونجا، در اینکه خب اگر بنا شد میگید استصحاب عدم الحکم، پس بنابراین لا محاله حتی در اون فرض اول باید استصحاب عدم الحکم بکنید، یعنی علا فرض کون زمان ورفن. این قلت کذا؟ قلتو نه، فرق بین این که زمان اگر ظرف باشه استصحاب عدم حکم جاری نمیشه، بلکه استصحاب بقاء حکم جاری میشه، نه استصحاب عدم حکم. لأن الفعل فی الزمان المتأخر عین الفعل فی الزمان السابق و یکون ثبوت الحکم متأخرا استمرارا للحکم. بعد میگه فاین قلت، هر دو استصحاب جاری بشه، هم استصحاب قبلش گفته که منات در موضوع نظر عرفه، فاین قلت این که خب هر دو استصحاب هم به نظر عقل هم به نظر عرف جاری بشه، مرحوم آخوم میگه که استصحاب به ملاک فقط وحدت موضوع عرفن جاری میشه، بعد از آنی که دلیل استصحاب نمیتونه ناظر به هر دو باشه، این از قبیل استعمال لفظ در متعدده. بعد از آنی که بناس بقای موضوع و معیار در موضوع مثل سایر مقامات نظر عرفه، همانطوری که اگر گفت المسافر و قصر مسافر عرفی، الخمر حرامون خمر عرفی، لا تنقض الیقین بالشکم، یعنی موضوع عرفی. بعد از این مرحوم آخوند باز یه استدراکی میکنه که انهو اونجایی که زمان قید بود، اول گفت استصحاب حکم جاری نمیشه، بل الجاری استصحاب و عدم الحکم، حالا یک پا بالا میخواد بگذاره که انهو حتی فی ما کان الزمان و قیدن ربما یجری استصحاب الحکم لا عدم الحکم. کفایی دارم براتون میگم، در جایی که زمان قیدون، باز مرحوم آخون گفته ربما قد یجری استصحاب و بقاء الحکم، کجا؟ ایشون اینجا باز تعبیر کرده اونجا زمان قید شده، در این حال استصحاب الحب فی ما کان از زمان و القید مأخوذن علا نحو القیدیه، اما فی بعض مراتب الحکم و فی قضیه مطلوبیت به رتبه خاصی. استصحاب شخص، اصلا استصحاب کلی نیست، استصحاب شخص. اونجایی که زمان قیده اما نه قید اصل الحکم، قید تمام المطلوبیه است. تمام المطلوبیه مقیدون به زمان، لا علی نحو ظرفیت بل علی نحو القیدیه، اما قیدون لا لأصل المطلوبیه بل قیدون فی تمام المطلوبیه، یعنی للمرتبت العالیه لا فی مرتبت ادنا من ذالک. همین تعبیرات تو کلام آخون هست. اگر به تنبیه چهارم از تنبیهات کلام مرحوم آخون در بحث استصحاب مراجعه کنید. خب این حرف مرحوم آخونده اونجا و شتان ما بین اونجا و اینجا. اینجا فرموده لا مجال للاستصحاب، اونجا میگه اولا باید تفصیل داد بین کون زمان ظرفا او قیدا و در قیدش هم باید تفصیل داد. فیجر الاستصحاب، بله اذا کان زمان قیدا لا مجرا للاستصحاب، بله الجاری استصحاب و عدم الحب. خب کلام اینو باز اونجا اشکال در این واقع میشه که مرتبه دانی از کجا استفاده بشه، چون حکم همون جوری که آیت سعد فرمود درستم فرمود خطابات و دلائل خطابات مستفاده ازش مراتب دیگه نیست، حکم واحد مستفاده. اما احتمال میدم که یک مرتبه دانیهی باشه و احتمال میدم دیگه نباشه. شما اثبات مطلوبیت به مرتبه دانیه رو از کجا؟ بعد از آنی که هر خطابی متکفل و ظهور در بیش از یک مرتبه و یک حکم نیست. نه دیگه، مرحوم آخون فرضش اینه که قید قید مرتبه عالیه حتما هست، اما نسبت به مرتبه دانیه خب منطقه اشکال اونجا به مرحوم آخون اینه که خب شما مرتبه دانیه حکم از کجا اثبات کردی؟ قید قید مرتبه عالیه است، اما مرتبه دانیه حکم اصل ثبوتش بالغض عن الاستصحاب با چی بود که میخواید عند الشک اون مرتبه دانیه رو ابقا کنید؟ این اشکال به مرحوم آخون اونجاست. ولیکن غرض اینه که مرحوم آخون در مسئله استصحاب بعدن قضاء الوقت تصریح داره به ان الاستصحاب یجری اذا کان الزمان ظرفا، و اصلا عموما زمان نسبت به فعل ظرفه. من الی ساعتی هذهی لم اجد موردا یکون الزمان قیدا. این تقسیم کلی رو آیون در جای خودش دارن، کلیش هم درسته، اما اصلا صغرا داره جایی که زمان قید باشه؟ بعد از آنی که منات قیدیت، قیدیت به نظر عرفه نه قیدیت در لسان دلیل و در جعل شارع به حسب خطاب. ببین ظرفیت و وحدت مطلوب چطور جمع میشه؟ از یه طرف بگیم زمان ظرف، از طرف دیگه بگیم وحدت مطلوب قابل جمعه، میشه قید دیگه. میشه قید دیگه. خب میدونم، اصلا عرض من اینه، شما جایی دارید که زمان قید باشه به قول شما علی نحو وحدت مطلوب باشه، علی نحو وحدت مطلوب باشه به اینکه شارع بعد از اون وقت اون عملو نمیخواد، داریم. اما حالا که این گونه است، زمان یعنی قید به حسب استصحاب، یه خلطی است تو کلمات بزرگان اینی که عرض میکنم. بله قید به این معنا که شارع نماز رو بعد الوقت دیگه نمیخواد، اما اگر شارع نمازی را که بعد الوقت نمیخواست اگر میخواست، عرف میگه هادا حکمون آخر، یا عرف میگه هادا استمرار للوجوب. شارع گفته الماء المتغیر نجسون، اصلا نجاست رو برای ما حالت تغییر، اما بعد از تغییر اصلا شارع جعل نجاست نکرده، درست شد؟ اما حالا اگر شارع حکم به نجاست اگر می کرد، این حکم به نجاست جدیده بود، دخیل در ملاک مه بالمه، یعنی این که اگر تغییر زائل بشه دیگه اصلا مقتضی برای نجاست نیست. اما منات در استصحاب، خوب دقت کنید، این خلط خیلی وقتا اتفاق میفته، منات در استصحاب بقای موضوع به نظر عرفه، یعنی عرف بگه آقا اگر حکم بعد از این ثابت باشه استمراره، شارع میگه ثابت نیست، عرف میگه من نوکر شارعم، حکم ثابت نیست. همین جایی که میگید حکم ثابت نیست و عرفم متعبده به این که حکم ثابت نیست، عرف میگه اگر حکم بشود استمرار رو للحکم، منتها شارع حکم به استمرار نکرده، نه اینکه حکم نکردنش یعنی فلیس استمرارن، چون ملاک در بقای موضوع، بقای موضوع به نظر عرفه، نه به لسان دلیل، و الا معلومه که حکم تابع موضوعش به حسب جعل شارعه، و موضوع در دو حالت ممکنه، حالت قید باشه اما قید باشه در جعل شارع، نه قید باشه به نظر عرف، بین این دو ملازمه نیست. تفکیک بین مقام استصحاب و مقام موضوع الحکم بکنید، خلطی که مرحوم اصفهانی اولا کرده و بعدم خودش حلش رو متوجه شده، شما از اول گرفتارش نشید. موضوع باید به نظر عرف، بله موضوع عقلا حتی حالات مقوّم میشه. شارع وقتی که میگه صلات مقیده به وقت، یعنی وقت قیدشه، اگر میگه مکلف در ساعت مثلا کذا، اون ساعت قیدشه، چون ساعت دیگر به یک معنا موضوع اون آخر. لا ملازمت بین ثبوت الحکم در ساعت اول و ساعت ثانی، عرفم اینو میفهمه که ثبوت حکم فی ساعتین لا ملازمت بینهما، در عین اینکه عرف میفهمه، عرف میگه ثبوت الحکم فی ساعتین استمرار للحکم. ولذا تو پرانتز نکته بگم، فرق باز بین الغاء الخصوصیه و بین الاستصحاب. استصحاب حکم اگری است، یعنی عرف میگه اگر حکم ثابت باشه بعد از این استمرار محسوب میشه، اما خود عرف میگه ثابته یا نه، میگه نمیدونم، شاید ساعت اول خصوصیت داشته باشه، به خلاف مقام الغاء خصوصیت. ولذا بعضی ها استصحاب اصلا نفهمیدن، بر اساس همین شبهه گفتن که اصلا ما استصحابی در شریعت معنا نداره، چون اگر موضوع به نظر عرف باقیه ما دیگه نیاز به استصحاب نداریم، موضوع باقیه پس حکم ثابت، ثبوت حکم به ثبوت موضوعش نیاز به استصحاب نداره. غایت الامر ان الموضوع تارتا یکون به نظر دقیق و اخرى یکون به نظر مسامحی که یعبر عنه به الغاء خصوصی. پس استصحاب چه صيغه استصحاب دیگه چیه؟ اینا یه دور باید سطح استصحابو برن بخونن، باید برن رسائل رو خوب بخونن، رسمتار رسائل بخونن نه موهومات، اگر رسائل رو بخونن دیگه از این حرفا بعد نمیزنن. استصحاب یعنی بقاء الموضوع، بقاء الموضوعی که در باب استصحابه غیر از الغاء خصوصیت موضوعه. بقاء الموضوع یعنی لو کان الحکم ثابتا بعد اون انقضاء خصوصیتی که ثبوت الحکم معها قطعیون، لو کان الحکم بعد تلک الخصوصیه ثابتا، عرف میگه هذا استمرارون، هذا استمرارون وضع و لغه. عرف نمیگه حتما الحکم مستمرون، الحکم مستمرون و شارع میگه، اما ثبوت الحکم استمرارون اینو عرف میگه. این بیان کلام مرحوم آخوند در بحث استصحاب. و به عینهی ینطبق فی المقام، فلا حاجت دیگه به اشکال به مرحوم آخوند، خود مرحوم آخوند حرف خودش رو قبول نداره، کما فصله فی الاستصحاب. مرحوم محقق اصفهانی قدس سره در مقام لهو کلام اطال فیه متنا و تعلیقا، اشتبه علیه الامر اولا و بعدم خودش تصحیح مسار کرده. تو متن یه مطلبی رو هم فرموده، بعدم آمده تو فاورقی توضیح ذلک، بعدم رد کرده اون رو. تخیل این که در مقام که انهو استصحاب در نهایت از قبیل مثلا کلی قسم ثالث میخواد باشه، اونم بعضی از اقسام کلی قسم ثالث. مرحوم محقق اصفهانی در استصحاب حکم بعد الوقت اولا فرموده لا یعقد، نه استصحاب شخصش نه استصحاب کلیش. خوب دقت کنید، سعی میکنم این کلام اصفهانی رو علا طولهی سه صفحه هست بتونم در حد 10 دقیقه براتون توضیح بدم، چون خیلی نباید معطلی داشته باشه. ولو امر بر مرحوم اصفهانی معقد بوده اولا، ولی در نهایت حل شده، به حل اون شاید من بتونم در مدت کوتاهی فرمایش ایشون رو عرض کنم. ما دیدید استصحابی که عرض کردیم در اشکال بر مرحوم آخوند، که خود مرحوم آخوند هم متفتن شده در استصحاب، گفتیم استصحاب شخصه ولیس من استصحاب الکلی، اونجایی که زمان مأخوذ علی نحو ظرفیه به قول آقایون یستصحب شخص الحکم. مرحوم محقق اصفهانی اولا فرموده استصحاب لا یجری، لا استصحاب شخص ولل کلی، اما استصحاب شخص جاری نمیشه، چون شما شخص حکم متعلق به فعل خاص یعنی فعل مقید به زمان، شما میگید شخص این حکم، خب حکم مقید به زمان نماز حین الآیه، حکم متعلق به صلات مقید به وقت آیه گرفتگی خورشید و ماه، ثبوتش بر فعل بعد انقضاء الوقت این من ثبوت اصلا لا یعقل. این که همون حکمی که ثابت بود برای فعل مقید به وقت، بعد الوقت همون حکم ثابت باشه، چون فرض اینه که شخص اون حکم نیاز داره موضوع، موضوعش چی بود؟ فعل مقید به وقت بود. خب فعل مقید به وقت اگر موضوع حکم خاص بود، اون حکم متعلق بشه به طبیعی الفعل غیر المقید به زمان. هذا من ثبوت حکم موضوع لموضوع آخر، معقول نیست؟ پس بنابراین شخص اون حکم که لا یعقل ان یتعلق هم به فعل مقید به زمان هم به فعل غیر مقید طبیعی فعل، طبیعی حکم حالا بگیم، گفته طبیعی حکمم نمیتونه، معقول نیست، بر این که اگر بنا شد طبیعی حکم متعلق شده تارتن به فعل مقید، و بعدم به فعل مجرد از این قید. لا یعقل الا مع وحدت الكثير او کثرت الواحد. شما میگید که این حکم تعلق پیدا کرده به، یعنی متعلق این حکم فعل مقیده به زمان، در عین این که فعل به مقیده به زمان به ذات فعلم تعلق پیدا کرده، به فعل بدون قید زمان. شما میگید طبیعی این حکم هم متعلق به فعل مقیده، در عینی که این حکم میخواید بگید در حالی که متعلق به فعل مقیده متعلق به ذات الفعلم هست. خب ذات الفعل و الفعل المقید یه چیزه، یلزم تعدد الواحد یا یلزم وحدت المتعدد. اگر میگید اینا دو چیزه که دو چیز دیگه، یلزم ان یکون حین اذن طبیعی حکم، میگید امر واحده دیگه طبیعی الحکم، این طبیعی حکم که متعلقش متعدده واحد باشه در حالی که متعلقش متعدده. فیلزم اما وحدت الکثیر او کثرت الواحد، یعنی این که حکم واحد متعلق به کثیر، پس بنابراین یا اون کثیرتون واحده یا اینکه واحدتون که حکم واحده کثیره و کلاهما محاله. پس بنابراین حکم معقول نیست به حسب ثبوت هم متعلق بشه به فعل مقید به زمان، هم متعلق بشه به فعل بدون تقید. لا به شرط و لا به شرط یباین و به شرط شی. آها طبیعی که گفته میشه طبیعی یعنی مطلق غیر مقید، نه اینکه مهمل. طبیعی که میگیم طبیعی یعنی فعل غیر مقید به زمان، نه فعل مهمل از حیث تقیید به زمان. واضح خلصیه که خیلی وقتا اتفاق میفته. طبیعی اگر گفتیم طبیعی الفعل یعنی زمان درش مأخوذ نیست، فعل مقید به زمان و طبیعی الفعل اینا قسمان لون طبیعت مهمله. اینو مرحوم اصفهانی میفرماد. بعد میفرماد خب و اما قضیه استصحاب کلی بخواید بگید، پس استصحاب شخص معنا نداره و اما استصحاب کلی، اونم مفروضهشون اینه که ما نحن فی کلی قسم ثالثه. کلی قسم ثالث ایشون میگه سه قسم داره: یک، ثبوت احتمال ثبوت شخصی مقارن ثبوت شخص مرتفع سابق، زید و عمر. زید حتما مرتفع شده، امر احتمال میدیم مقارن زید وجود داشته، این قسم اول. دو، قسم دوم از کلی قسم ثالث، این که مقارن ارتفاع فرد سابق فرد لاحق وجود پیدا کرده، زید رفت بیرون از اتاق، امر آمد وارد اتاق شد. اینم قسم ثانی. قسم ثالث این که کرم ابریشم پروانه بشه، تبدل فردی به فردی، همون فرد سابق زائل نشه فرد دیگری موجود بشه، تبدل پیدا کنه به فرد دیگری. گفته ما نحن فی استصحاب شخص که نشد، کلی قسم ثالثم ما نحن فی اگر باشه از قبیل اون قسم ثالثش میخواد که مراتب باشه. ایشون میگه قسم ثالث از کلی قسم ثالث در مراتب قابل تصوره، مثل سیاهی شدید مبدل بشه به مرتبه ادنای از اون سیاهی، سواد حالک بشه سواد فاتح، بیاض ناصع بشه بیاض چی گلون؟ یکم مکدر دیگه نمیدونم. حالا سواد میگن حالک فاتح، بیاض ناصع، بارد باهت، یعنی ادنا من ناصع. نمیدونم من حالشون اینجوری میگن شاید، ولی خب به هر حال یک مرتبه ادنا. ایشون میگه مرحوم اصفهانی استصحاب کل یک قسم ثالث این، خب ما نحن فی فرض اینه که من هذا القبیل نیست. چرا؟ برای اینکه ما نحن فی من قبیل ثبوت بیاض ثابت لمحل محل آخر، این کل یک قسم ثالث نیست. حکم ثابت لفعل مقید به زمان لفعل بدون زمان، این که از قبیل تبدل سواد از مرتبه ای به مرتبه دیگر نیست. اینا همه در راستای عدم جریان استصحاب. بعد قلمو برمیگردونه میگه و یمکن ان یقال، هم استصحاب شخص جاری است هم استصحاب کلی جاری است. بعد از آنی که منات جریان استصحاب بقای موضوع به نظر عرفه، اینی که گفتیم حکم متعلق به فعل مقید به زمان با حکم متعلق به فعل بدون تقید به زمان، این دوتاست. این اگر شما معیار در موضوع به نظر دقت عقل قرار می دادید الامر کما ذکر، ولیکن فعل مقید به زمان با انتفاع زمان لیس فعلا آخر به نظر عرف، و معیار اینه که موضوع به نظر عرف محقق باشه. موضوع به نظر عرف با انقضاء زمان موضوع باقیه، ولی زمان میگه استصحاب شخص جاری میشه. بعد استصحاب کلی رو مطرح میکنه به نظیر همین بیان. قبل از اون مرحوم اصفهانی باز یه نکته اضافه داره در استصحاب شخص، میگه زمان ممکنه، خب فرض اینه شد ظرف در حقیقت، اما ممکنه زمان هم به نحو ظرفیت نباشه، به نحو قیدیت باشه، اما نه قیدیت برای دخل در غرض، قیدیت داره از باب مقدمیت برای حصول غرض در خارج. یعنی برای مولا خصوصیت اون زمان مقومیتی نداره، بلکه خصوصیت اون زمان موجب میشه که غرض مولا که قائم به زمان نیست به واسطه این زمان محقق بشه از باب مقدمیت. اینجور تو کلامشون آمده، یعنی از ما هم پا بالاتر گذاشت، یعنی که همون نظیر اون استدراکی که مرحوم آخون گفتی ما کان زمان و قیدن، یه شیء دیگر ایشون داره میگه. میگه اونجایی هم که زمان فرض شد به نحو قیدیت، اما قیدیت از باب دخل در غرض نیست، قیدیتش از باب اینه که مقدمیت الحصول الغرضه، نه از باب قیدیت از باب دخل در غرض. این تو کلامشون. بعد میگه و اما استصحاب الکلی، ایشون میگه در معنی عنفی استصحاب کلی چه اشکال داره؟ بعد از آنی که موضوع به نظر عرف کلی قسم ثالث، منطقه میگه ثانی من الثالث، ایشون سه قسم کلی قسم، مرحوم شیخ کلی قسم ثالث رو دو قسم کرده، ایشون سه قسم کرده، دو قسم از اقسام ایشون یک قسم مرحوم شیخه. این که وجود فردی مقارن وجود سابق بوده یا وجود فرد دیگری مقارن با ارتفاع فرد سابق، دو قسم تو کلام مرحوم اصفهانی. قسم سوم تبدل، قسم دوم شیخ تبدله، اما قسم دوم مرحوم اصفهانی وجود فردی مقارن فرد سابقه. قسم دوم از کلی قسم ثالث مرحوم اصفهانی غیر از قسم ثانی از قسم ثالث مرحوم شیخه. مرحوم شیخ کلیه قسم ثالث رو فرموده دو فرض داره، فرض معمولش زید و عمر، بقاء انسان به وجود عمر بعد از ارتفاع زید، حالا چه مقارنن له ارتفاع زید چه مقارنن له وجود زید بوده. این قسمون حالت دیگر و قسم دوم از قسم ثالث شیخ اینه که اون وجود لاحق از مراتب سابق محسوب میشه، کلاونه، همونی که مرحوم اصفهانی عبر عنه به تبدل، سیاهی کمرنگی، سفیدی حالا یا ناصع یا باهت. این قسم ثانی شیخه. مرحوم اصفهانی تو بحث واجب موطع تو تعلیقش اینو از شیخ که انه مفروغ عن داره، یه چیز اضافه ای داره میگه، اونجایی که از قبیل مقارن ارتفاع فرد سابق فرد دیگری موجود بشه، ایشون میگه ما نحن فی من هذا القبیل، یعنی این که نه این که تبدل پیدا بکنه، بلکه حکم به مرتبه قبلا بوده مقارن با ارتفاع اون مرتبه عقیده یک مرتبه دانیهی پیدا میشه، چون اجتماع مثلی نم از نظر آیون نباید بشه اجتماع دو وجوب، مرتبه دانیه عالیه رفت، مرتبه دانیه زنده شد، مقارن ارتفاع، مقارن خروج زید امر وارد شد، نه این که کرم تبدل به پروانه پیدا کرد. خوب دقت کنید تفاوت بین کلمات این بزرگان رو. خب مرحوم محقق اصفهانی میگه از قبیل کلی قسم ثالثه، قسم ثانی از قسم ثالث که عبارت از مقارن ارتفاع فرد قبلی فرد دیگری، خب اینم فرموده استصحاب درش جاریه. بعد آخر عبارتش این گونه میفرماد از اونجا که حکم اذا تعل شخص الحکم، حالا میخواد توجیه کنه چجوری استصحاب کلی قسم ثالث جاری میشه، فان شخص الحکم اذا تعلق بالفعل المقید بالزمان به تبعهی تعلق الحکم به چی؟ به فعل، فعل مقید به زمان به تبع، پس به فعل تعلق گرفته، به فعلی که در حقیقت فاقد قید، به ذات فعل تعلق گرفته. چرا تو عرف دیگه حالا میخواد پاشو به میون بکشه، اگر شخص حکم تعلق گرفت به فعل مقیده به زمان و فرض این زمان علی نحو القیدیه در استصحاب محسوب نمیشه، فقط تعلق الحکم بالفعل، به ذات الفعل. خب این شخص الحکم، این یک مرتبه، پس به یک مرتبه حکمی که متعلق به ذات متعلق به چیه؟ به حکم مقید به زمان، به تبع متعلق به ذات الفعل، بعد به تبع تعلق شخص الحکم فطبیعی الحکم متعلق به ما تعلق بهی شخص الحکم ذاتا و تبعا، فیتعلق الحکم الکلی طبیعی الحکم به ذات الفعل به واسطتین. اینم کلام محقق اصفهانی و ما با قطع نظر از این تعقید در بیانی که ایشان داشت و بر شما توضیح داده شد عرض کردیم ما نحن فی یستصحب شخص الحکم، وقد تقدم سابقا این که با قطع نظر از شخص الحکم اگر شما اینو قبول نکنید کلی هم باشه کلی قسم ثانیه، و اگر کلی قسم ثالث هم بود لا محذور فی جریانهی کما سبق. هادا تمام کلامنا در استصحاب بعد انقضاء الوقت، یقع الکلام فردا انشاءالله فی الامر بالامر که بحث مهمی است ولو در کلام مرحوم آخون مختصر آمده و یأتی انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.